تراک 143 صفحه 498.
ان الذين تغوا اذا مسهم
طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یک نحوه تعلیلی است برای امری که در آیه قبلی بود و طائف از شیطان آن شیطانی است که پیرامون قلب آدمی طواف می کند تا رخنه پیدا کرده وسوسه خود را وارد قلب کند، یا آن وسوسه ای است که در حول قلب می چرخد تا راهی به قلب باز کرده وارد شود. کلمه من بنابر اول خود شیطان بیانیه و بنابر دوم وسوسه شیطان نشویه است، ولیکن در این حال برگشت هر دو معنا به یک چیز است. و کلمه تذکر به معنای تفکر آدمی است در امور برای پیدا کردن نتیجه‌ای که قبلا مجهول و یا مورد غفلت بود. و این آیه همانطوری که گفته شد امر به استعاذه در آیه قبلی را تعلیل می کند و معنایش این است که در موقع مداخله شیطان به خدا پناه ببر، زیرا این روش روش پرهیزکاران است. آری، پرهیزکاران وقتی شیطان طائف نزدیکشان می شود به یاد این می افتند که پروردگارشان خداوند است که مالک و مربی ایشان است و همه امور ایشان به دست اوست، پس چه بهتر که به خود او مراجعه نموده و به او پناه ببریم. خداوند هم شر آن شیطان را از ایشان دفع نموده و پرده غفلت را از ایشان برطرف می سازد، ناگهان بینا می شوند. پس آیه شریفه همانطور که ملاحظه کردید همان مضمونی را افاده می کند که آیه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون پاورقی یکم در صدد افاده آن است. و نیز معلوم شد که پناه بردن به خدا خود یک نوع تذکر است، چون اساسش بر این است که خدای سبحان که پروردگار آدمی است یگانه رکن و پناهگاهی است که می تواند این دشمن مهاجم را دفع کند، علاوه بر این که پناه بردن به خدا همچنان که قبلا هم گفته شد خود یک نوع توکل به اوست. پاورقی یک به درستی برای شیطان بر کسانی که ایمان آورده و بر پروردگار خود توکل کرده اند سلطنتی نیست. سوره نحل آیه 99. ادامه متن و اخوانهم یمدونهم فی القیه ثم لا یقصرون. مثل اینکه این جمله حالی است و منظور از برادران ایشان برادران مشرکین است که همان شیطان هایند، همچنان که در آیه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین پاورقی یکم چنین تعبیری به کار رفته و کلمه یقصرون به معنای کوتاه آمدن و اطاعت نهی است و معنای آیه این است که کسانی که تقوا پیشه خود کرده اند حالشان نسبت به تذکر و ابصار چنین است، اما مشرکین در همین حال که مردم با تقوا آنطورند اینان گرفتار برادران جنی خود هستند که همواره ایشان را به سوی کجی و گمراهی می کشانند و در این راه کمکشان می کنند و یک لحظه از کشاندن و یاری کردن آنان کوتاه نمی آیند. و یا معنایش این است که خود مشرکین از شرک کوتاه نمی آیند و از گمراهی دست بر نمی دارند. پاورقی یک اسراف کنندگان برادران شیطان هایند. سوره اسراء آیه 27. ادامه متن و اذا لم تأتهم به آیت قالوا لولا اجتبیتها. اجتبا از باب افتعال از جبایه و به معنای جمع آوری کردن است و اینکه گفتند چرا جمع آوری نکردی آن را کلامی است از ایشان که به منظور تحکم و سخریه گفتند و معنایش به طوری که از سیاق برمی آید این است که تو وقتی آیه های قرآن را برایشان بخوانی تکذیبت می کنند و اگر آیهی برایشان نبری و یا دیر کنی می گویند چرا نرفتی از این حرف هایی که اسمش را آیه گذاشته ای از این طرف و آن طرف جمع آوری کنی و برای ما بیاوری. قل انما اتبع ما یوها الیم ربی. بگو من از خود چیزی ندارم، تنها گوش به فرمان دستوراتی هستم که پروردگارم به من وحی می فرستد. هازا بصائر من ربکم و این قرآن بصیرت هایی است از ناحیه پروردگار شما، او میخواهد شما را به وسیله آن بینا و روشن کند و خودم و رحمت لقوم یؤمنون.
و ازا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. انصات سکوت توأم با استماع است و بعضی گفتن به معنای استماع با سکوت است و معنای انصتوا الحدیث و انصتوا للحدیث این است که به حدیث گوش می داد در حالی که سکوت کرده بود و انصته غیره یعنی دیگری به سخن او گوش داد و انصته الرجل یعنی ساکت شد. پس معنای جمله مورد بحث این شد که گوش فرادهید به قرآن و ساکت شوید. هرچند گفتند این آیه درباره نماز جماعت و گوش دادن به قرائت امام جماعت است، ولیکن به حسب دلالت عام است. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول. ذکر و یاد پروردگار را به دو قسم تقسیم کرده، یکی توی دل و یکی به زبان و آهسته. آنگاه هر دو قسم را مورد امر قرار داده و اما ذکر به صدای بلند را مورد امر قرار نداده، بلکه از آن اعراض کرده و این نه به خاطر ذکر نبودن آن است، بلکه به خاطر این است که چنین ذکر گفتنی با ادب عبودیت منافات دارد. دلیل این معنا روایتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده که در بعضی از جنگ‌هایش با اصحابش طی مسافت می‌کرد تا رسیدند به بیابانی هولناک و اتفاقاً آن شب شبی تاریک بود. یکی از اصحابش به صدای بلند تکبیر می‌گفت. حضرت فرمود آن کسی را که شما می‌خوانید نه دور است و نه غایب. البته ناگفته نماند که این روایت نقل به معنا شده. تضرع از ذراعه و به معنای تملق توأم با نوعی خشوع و خضوع است و خیفه یک نوع مخصوصی از ترسیدن را گویند و منظور از آن نوعی است که با ساحت مقدس باری تعالی مناسب است. بنابراین در معنای تضرع میل و رغبت به نزدیک شدن به شخص متضرع الی و در معنای خیفه پرهیز و ترس و میل به دور شدن از آن شخص نهفته است. پس مقتضای این که ذکر را توصیف کرد به دو وصف تضرع و خیفه این است که آدمی در ذکر گفتنش حالت آن شخصی را داشته باشد که چیزی را هم دوست دارد و به این خاطر نزدیکش می رود و هم از آن می ترسد و از ترس آن به عقب برگشته و دور می شود. و خدای سبحان هرچند خیر محض است و شری درونی است و اگر شری به ما می رسد از ناحیه خود ماست، ولیکن خدای تعالی ذوالجلال و الاکرام است، هم اسماء جمال را دارد که ما و هر چیزی را به تقرب به درگاهش دعوت نموده و به سویش جذب می کند و هم دارای اسماء جلال است که قاهر بر هر چیز است و هر چیزی را از او دفع و دور می کند. پس ذکر شایسته او که دارای همه اسماء حسناست به این است که مطابق با مقتضای همه اسماءش بوده باشد، چه اسمای جمالیه او و چه اسماء جلالیش، نه اینکه تنها بر طبق اسماء جمالیش باشد و این صورت نمیگیرد مگر اینکه تضرعاً و خیفتاً و رقباً و رهباً باشد. بالقدو و الاصال. ظاهر این جمله این است که قید جمله و دون الجهر من القول باشد و در نتیجه تنها ذکر قولی است که به دو قسم ذکر در صبح و ذکر در شام تقسیم می شود، نه ذکر قلبی. آن وقت با بعضی از فرایض یومیه نیز تطبیق می کند. ولا تکن من القافلین. این جمله تاکید امر به ذکر در اول آیه است و در آن از خود غفلت نهی نکرد، بلکه از داخل شدن در زمره غافلان نهی فرمود و مقصود از غافلان آن کسانی هستند که غفلت در ایشان مستقر شده. با این بیان روشن می شود آن ذکر مطلوبی که در این آیه به آن امر شده عبارت است از اینکه انسان ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه به یاد پروردگارش باشد و اگر احیانا غفلت و نسیانی دست داد مجددا مبادرت به ذکر نموده و نگذارد که غفلت در دلش مستقر گردد. و در آیه بعدی نیز دلالت بر این معنا هست و به زودی خواهد آمد. پس آنچه که از آیه استفاده می شد استمرار بر ذکر خدا در دل است، در حالت تضرع و خیفه ساعت به ساعت و ذکر به زبان در صبح و شام.
ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
ظاهر سیاق آیه میرساند که در مقام بیان علت امری است که در آیه سابق بود، بنابراین معنایش این می شود: به یاد پروردگارت باش چنین و چنان، زیرا کسانی که نزد پروردگارت هستند همینطورند. یعنی به یاد آر پروردگارت را تا از کسانی باشی که نزد پروردگارت هستند و از زمره آنان خارج نشوی. و به همین بیان روشن شد که منظور از این که فرمود کسانی که نزد پروردگار تو اند تنها ملائکه نیستند، همچنان که بعضی از مفسرین تفسیر کرده اند، زیرا معنا ندارد بگوییم تو این چنین به یاد پروردگارت باش برای اینکه ملائکه همینطور به یاد اویند، بلکه از لفظ عند ربک استفاده می شود که مقصود مطلق مقربین درگاه خدایند، چون این تعبیری است که حضور بدون غیبت را می رساند. و از آیه ظاهر می شود که قرب به خدا تنها به وسیله یاد و ذکر او حاصل می شود و به وسیله ذکر است که حجابهای حائل میان او و بندهش برطرف می گردد. و اگر ذکری در کار نباشد، جمیع موجودات نسبت به نزدیکی به او و دوری از او یکسان می بودند و از این نظر هیچ اختلافی میان موجودات نمی بود که یکی به او نزدیکتر و یکی دورتر باشد. و در جمله لا یستکبرون عن عبادتهی و یسبحونه و له یسجدون، امور سگانه ذکر شده که ذکر باطنی مانند ذکر زبانی به آن متصف می شود. توضیح این که نفس می تواند متصف باشد به حال عدم استکبار و به حال تقدیس خدا و به حال سجده و کمال خشوع در برابر او، عیناً همانطوری که ذکر زبانی که مقصود از آن عمل خارجی است می تواند به این سه حالت متصف باشد. و چنان نیست که تسبیح مختص به زبان و سجده مختص به سایر اعضا بوده باشد، همچنان که آیه و این من شیئن الا یسبح به حمده پاورقی یکم و آیه و نجمو و شجر و یسجدان پاورقی دوم و آیه ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض پاورقی سوم نیز بدان دلالت دارد. توصیف مقربین درگاه خدا به سه وصف استکبار نکردن، تسبیح نمودن و سجده کردن توصیف سبکتر و آسانتری است نسبت به توصیفی که در آیه و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون پاورقی چهارم و آیه فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون پاورقی پنجم از ایشان شده، چون از این دعایه استمرار فهمیده می شود، به طوری که هیچ دقیقه بیکار و یا سرگرم به کاری که منافی با عبادت باشد نیستند. و اما آیه مورد بحث اینطور امر نمی کند، بلکه همانطور که ملاحظه کردید از عبادت به این مقدار اکتفا کرده که باعث شود غفلت در دل رخنه نکند. پس این آیه مرتبه ای از ذکر را مورد امر قرار داده که پایین تر از آن مرتبه است که آیات سوره حامیم و سوره انبیا به آن امر کرده است و خدا داناتر است. پاورقی ها 1. و هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح گوی به حمد اوست. سوره اسراء آیه 44. 2. گیاه بی ساقه و درخت سجده می کنند. سوره رحمان آیه 6. 3. برای خدا سجده می کند آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است. سوره نحل آیه 49. 4. و کسی که نزد اوست از عبادتش سر نمی تابند و خسته نمی شوند. شب و روز او را تسبیح می گویند و سستی نگیرند. سوره انبیا آیه 20. 5. اگر از عبادتش بزرگی کردند، پس آنها که نزد پروردگار تو اند شب و روز او را تسبیح گفته و خسته نمی شوند. سوره حامیم سجده آیه 38.